رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، عرض سلام و درود مجدد دارم خدمت تک تکتان. با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. امروز یک شنبه هفتم سرطان سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 28 مای جون سال 2015 میلادی. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت کابل و 10 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به سرخط خبرها. آمادگی ادارات استخباراتی کشورهای اروپایی برای مقابله با حملات بیشتر دهشت افغانی. آمریکا میگوید که تغییرات مثبت در کیوبا رونما گردیده است و حذف برزیل از جام فوتبال کشورهای جنوب آمریکا. پس از نشر مشروع خبرها شنیدن این گزارش ها را فراموش نکنید. ابراز امیدواری آمریکا در مورد توافق هسته‌ای با ایران. آمادگی گینی برای مقابله با شیوع ایبولا در سواحل آن کشور و تأکید چین بر ادامه حفاظت از نظم جهانی. آهنگ انتخابی پرودیوسر برنامه و همچنین پیشگویی اوضاع جوی شماری از مناطق افغانستان نیز شامل این برنامه است. با ما باشید. مشروع خبرها. کشورهای اروپایی در پی حملات روز جمعه در فرانسه، تونس و کویت سطح آمادگیشان را در برابر تهدیدات دهشت افغانی بلند بردند. ادارات استخباراتی کشورهای اروپایی هراس دارند که دهشت افغانان ممکن در ماه رمضان حملاتشان را افزایش دهند. در حمله روز جمعه که در 3 قاره انجام شد، بیش از 60 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی گردید. یک سناتور برجسته آمریکایی میگوید که کیوبا در آوردن اصلاحات به پیشرفت‌های دست یافته، اما برداشتن گام‌های دیگر به شمول بازگشایی سفارت ایالات متحده در آوانا باقی مانده است. سناتور پاتریک لیهی از ایالت ورمونت آمریکا که در رأس یک هیئت دو حزبی کانگرس برای ملاقات با مقامات حکومتی، تاجران، دیپلمات‌ها و شهروندان کیوبایی به هاوانا سفر کرده است، همچنین گفت که هنوز بین آمریکا و کیوبا اختلافات وجود دارد. با این همه، این سناتور آمریکایی ابراز امیدواری کرد تا سفارتخانه‌های دو کشور در آینده نزدیک در واشنگتن و هاوانا بازگشایی گردند. محمدو بوهاری، رئیس جمهور نایجیریا، تعهد سپرد تا میلیاردها دلار سرقت شده است خزانه کشورش را دوباره به نایجیریا بازگرداند. سخنگوی رئیس جمهور نایجیریا با اظهار این مطلب گفت که مقامات پیشین آن کشور پولهای مذکور را در پی اختلاس به بیرون از نایجیریا انتقال دادند. او افزود که مقامات آمریکایی و اتحادیه اروپایی وعده سپردند در بازگرداندن پولهای سرقت شده به نایجیریا کمک کنند. و باز هم خبری از نایجیریا. پلیس در شمال شرق نایجیریا میگوید که دو بمبگذار انتحاری زن که میخواستند به شهر میدوگوری را بیفتند در اثر انفجار بمب‌های خودشان کشته شدند. یک پلیس محلی به صدای آمریکا گفت که این دو زن در کنار جاده ایستاده بودند و از رانندگان وسایط میخواستند آنان را به میدوگوری انتقال دهند. این در حال است که در دوشنبه گذشته یک زن انتحاری مواد منفجره خود را در یک بازار ماهی فروشی در میدوگوری انفجار داد که در اثر آن حداقل 30 نفر کشته شد.
رادیو آشنا، آشنای شما.
شما به ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. در اثر حمله تندروان اسلامگرا بر یک پایگاه نظامی در غرب مالی در نزدیکی مرز با موریتانیا، دو سرباز و 4 حمله کننده کشته شد. یک افسر ارشد اردوی مالی گفت که گزارش های استخباراتی نشان می دهند که حمله کنندگان وابسته به گروه قومی پیول بودند. این حمله در حال صورت گرفت که یک هفته پیش اتحاد شورشیان شمال مالی با حکومت آن کشور توافق صلح امضا کرد. تیم ملی فوتبال برزیل در رقابت دور 1/8 جام کشورهای آمریکای جنوبی در برابر پاراگوئه شکست خورد. برازیل در نیمه نخست بازی توانست دروازه پاراگوای را باز کند، اما در نیمه دوم بازیکنان پاراگوای با استفاده از یک ضربه پنالتی نتیجه را مساوی ساختند. نتیجه رقابت به ضربات پنالتی کشانیده شد و ملی پوشان پاراگوای زرد پوشان برازیل را با نتیجه 4-0 شکست داده راهی دور نیمه نهایی این جام شدند. روز گذشته نیست ارجنتین توانست در ضربات پنالتی تیم فوتبال کولومبیا را از راه بردارد. در رقابت‌های نیمه نهایی روز دوشنبه چیلی به مساف پیرو خواهد رفت و ارجنتین روز سه‌شنبه با پاراگوای زورآزمایی خواهد کرد. و در خبر اخیر این که بیش از 200 تن در اثر آتش سوزی در یک پارک آبی در تایپی پایتخت تایوان روز شنبه مجروح گردید. حالت 80 تن از مجروحان وخیم گزارش شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های تایوانی آتش سوزی به زودی تحت کنترل آورده شد و تحقیقات در مورد عوامل وقوع آن آغاز شده است. پایان خبرها.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، جیمز دابنز نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان میگوید که نقش ملا عمر در روند صلح مهم است. این عنوان گزارش است که بعداً خواهید شنید، اما اکنون توجه کنید به گزارش در مورد توافق هسته‌ای آمریکا و ایران. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده که برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای ایران به ویانا رفته است میگوید که در مورد رسیدن به یک توافق جامع پیرامون برنامه هسته ایران امیدوار می باشد. از جانب دیگر وزیر خارجه فرانسه سه شرط را برای رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران پیشنهاد کرده است. در این مورد گزارشی داریم که با هم میشنویم. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که مذاکره کنندگان ایرانی درباره رسیدن به یک توافق امیدوارند، اما باید برای شماری از موضوعات بسیار دشوار راه حل پیدا گردد.
این منصفانه خواهد بود که بگویم ما امیدواریم. انجام بسیاری کارهای دشوار را در پیش رو داریم. مسائل بسیار دشواری هنوز باقی ماندند.
جان کری این اظهارات را روز شنبه در ویانا هنگام آغاز مذاکرات پشت درهای بسته با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بیان کرد. آقای ظریف از جانب دیگر گفت که دو طرف برای پیشرفت در مذاکرات و حرکت به طرف جلو باید سرسختانه کار کنند. وزیر خارجه ایران همچنین افزود که اگر طرف مقابل یعنی کشورهای 5+1 قدمهای مثبت برداشته و تقاضاهای بیش از حد را مطرح نکنند، توافق هسته‌ای که به نفع همه خواهد بود ایجاد خواهد شد. اما لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید که برای رسیدن به یک توافق موفق باید سه شرط توسط ایران برآورده گردد.
Ce que nous voulons et je n'ai cessé de le répéter.
به نظرم حداقل سه شرط باید برآورده شود. نخست، وضع محدودیت دائمی بر ظرفیت پژوهش و توسعه برنامه هسته‌ای ایران. شرط دوم، نظارت شدید از ساحات هسته‌ای ایران و در صورت لزوم تأسیسات نظامی. و شرط سوم، وضع مجدد تعزیرات در صورت نقض تعهدات توسط ایران. این سه شرط همسو با احترام به حاکمیت ملی ایران است.
این در حال است که به تاریخ 3 جون یعنی ضرب الاجل رسیدن به یک توافق جامع در مورد برنامه هسته‌ای ایران فقط 2 روز باقی مانده و هنوز دو طرف روی بسیاری مسائل اختلاف دارند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و مذاکره کننده ارشد آن کشور در مصاحبه با شبکه خبری العالم گفت که یکی از آزمون‌های اصلی این است که شمار از کشورهای دخیل در مذاکرات موقفشان را پس از توافق ابتدایی هسته ایران در 2 اپریل تغییر دادند. او از آن کشورها نام نبرد. در ماه اپریل ایران با ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان روی طرح توافق کرد که قرار بود به اساس آن یک توافق نهایی در مورد برنامه هسته ایران تهیه گردد و طبق آن تعزیرات اقتصادی علیه ایران در مقابل وضع محدودیت ها بر برنامه هسته ای آن کشور برداشته خواهد شد. اما یک دیپلمات ارشد غربی که نخواست نامش افشا شود گفت که اختلافات جدی بین دو طرف وجود دارد. او افزود که در 2 روز آینده طرفین اختلافات روی مسائل بسیار دشوار چون نظارت تأسیسات هسته ایران توسط ملل متحد، شفافیت، تعزیرات اقتصادی و ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران را باید از بین ببرند. از طرف دیگر نگرانی ها در مورد این که طرفین ممکن نتوانند تا 30 جون به کدام توافق دست یابند اوج گرفته است.
هلو، رادیو آشنا.
گفت و شنود، خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
موضوع برنامه امشب، بررسی اوضاع امنیتی افغانستان، تلاش‌های ارگان‌های امنیتی کشور برای تأمین ثبات تا چه حد مؤثر بوده است؟ اختلاف میان تندوان داعش و طالبان چه تأثیری بر ثبات افغانستان و منطقه دارد؟
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
شنوندگان عزیز، وانگ یی وزیر خارجه چین در مجمع جهانی صلح تاکید کرد که کشورش بر حفاظت از نظم بین المللی ادامه خواهد داد. گزارش آژانس رویترز را در این مورد از همکار ما نسرین محمود عزیزی میشنوید.
وزیر خارجه چین به روز شنبه گفت چین به حفاظت از نظم بین المللی و صلح و ثبات در منطقه آسیا و اقیانوس آرام ادامه خواهد داد. وانگ یی وزیر خارجه چین این اظهارات را در جریان سخنرانی در مراسم چهارمین انجمن صلح جهانی در بیجینگ به عمل آورد.
می خواهم به شما بگویم که چین در نظم بین المللی همیشه به جای یک رقیب مدافع خواهد بود، همیشه به جای خرابکار سازنده و به جای به اصطلاح استفاده جو از تلاش‌های دیگران اعانه دهنده خواهد بود. امروز این چیزی است که همیشه بوده و در آینده بدون تغییر باقی خواهد ماند.
وانگ طی مراسم دو روزه گفت که چین به حفظ تسریع انکشاف در منطقه آسیا و اقیانوس آرام ادامه خواهد داد و به فرصت‌های دشوار انکشافی اجازه نخواهد داد آن را قطع کند.
یاتای شی زونگو هپین فازن د سین سین چو و من بو شون چو ز یاتای ای جا دو دا بو مو چو شی لی فان وی بو گاو.
منطقه آسیا و اقیانوس آرام منطقه پیشتاز است که چین در آن در پی انکشاف صلح‌آمیز است. ما در صدد آن نیستیم که یگانه قوی ترین کشور در منطقه آسیا و اقیانوس آرام باشیم و نه در پی دستیابی به حوزه نفوذ و همترازی نظامی هستیم. ما به هیچ وجه قصد آوردن فشار به کدام کشور خارج از این منطقه را نداریم. شرکای اولیه و بهره‌گیران ابتکارات کمربند اقتصادی راه ابریشم کشورهای منطقه آسیا و اقیانوس آرام هستند.
وانگ تاکید ورزید که انکشاف چین فرصت‌های همکاری و رشد اسهام را به جهان برمغان می‌آورد. چین مسیر قدیمی کشورهای بزرگ را برای آوردن فشار به پیشرفت سایر کشورها دنبال نخواهد کرد. وانگ گفت امیدوار است جامعه بین المللی چین را بهتر درک کند. وانگ علاوه کرد که چین یک مدافع و اعمار کننده دساتیر بین المللی و منطقی هر دو می باشد. علایم آن انکشاف سلامیز رشد قدرت و انرژی مثبت جهان است. ما مصمم به شکستن قانونی هستیم که یک کشور وقتی قوی تر گردید در صدد برتری می شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شما پیام رادیو آزادی را شنیدید، اما اکنون شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستید که از واشنگتن نشر می شود. و اکنون توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 20. جلال آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 27. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 24. بامیان آسمان قسمن ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 12. مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 28. قندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 26. فیض آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 13. قندوز آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 23. خوست آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 22. و در فرا آسمان صاف خواهد بود. بلندترین درجه حرارت 46 و پایین‌ترین آن 30 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ما را ز ما می رهاندی. پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، فقط با دو قطره واکسین حیات طفل های زیر سن 5 سالتان را از پولیو نجات دهید. و در آخرین گزارش برنامه این ساعت، جیمز دابنز نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان میگوید که ملا عمر منبع اتحاد در میان گروه طالبان بوده و مرگ وی به هر شکلی که باشد میتواند در نهایت حضور طالبان را در میز مذاکره مشکل تر سازد. آقای دابنز در مصاحبه ویژه با تلویزیون آشنای صدای امریکا گفت که اسلام آباد خواهان آغاز مذاکرات صلح در افغانستان بوده، اما حاضر نیست با بازداشت رهبران طالبان در پاکستان و مجبور ساختن آن گروه به میز مذاکره طالبان را دشمن خود سازد. توجه شما را به بخش دوم مصاحبه تواب ملکزاد با جیمز دابنز جلب می دارم.
In your article, you write also write about the divide between the leaders of Taliban.
آقای دابنز، شما در مقاله فارن افیرز در مورد شگاف و دوری میان ملا عمر و ملا اختر، معاون تندرو وی و این که کشته شدن ملا عمر میتواند روند صلح را برهم زده و راه را برای گروه دولت اسلامی باز کند سخن رانده اید. آیا فکر میکنید ملا عمر شخصی که $10 میلیون انعام روی آن گذاشته شده است میباید به خاطر صلح محافظت شود؟
Should be protected for sake of peace.
Well, I'm not suggesting he should necessarily be protected, but I do think he's a source of unity in the Taliban. I think that.
خب لزوماً پیشنهاد من این نیست که باید محافظت شود، اما فکر میکنم ملا عمر منبع اتحاد در میان گروه طالبان است. اگر ملا عمر با مرگ طبیعی یا کدام شیوه دیگری از بین برود، و ما این پیشنهاد را هم نمیکنیم که باید کشته شود. لذا در آن صورت شما رقابت روی کسب قدرت و جایگاه ملا عمر را در میان طالبان شاهد خواهید بود، و یکی از رقبای میدان گروه دولت اسلامی خواهد بود. اگر این اتفاق بیفتد، در آن صورت شکاف و اختلاف حقیقی میان گروه طالبان ایجاد خواهد شد. ممکن است آن حالت حضور طالبان را در مذاکرات صلح مشکل تر سازد. لذا تا هنوز روشن نیست و تایید هم نشده است که ملا عمر خود حامی پروسه صلح باشد، اما اجازه بحث‌های صلح را به طالبان داده است و در میان آن گروه افرادی حضور دارند که حامی صلحند و اجازه دارند نظر خود را ارائه کنند، اما تا حال به خواسته های خود دست نیافتند.
Time and again, Taliban have demanded a complete withdrawal of United States.
Taliban بکرات اذعان داشتند که یکی از پیش شرط های مذاکرات صلح خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان می باشد. آیا ایالات متحده می باید این شرط طالبان را بپذیرد؟
من این چنین فکر نمی کنم. طبیعی است که تفاهم روی هر نوع آشتی سیاسی که به دست می آید در قدم اول بر اساس آنچه در میدان جنگ اتفاق می افتد و روی چگونگی وضعیت میدان جنگ صورت می گیرد. لذا فکر می کنم نهایت مهم خواهد بود که ایالات متحده و جامعه جهانی به حمایت خود از حکومت افغانستان ادامه داده و دستاوردهای پس از سال 2001 را در عرصه حقوق بشر، بهبود وضعیت زندگی و پیشرفت‌های اقتصادی افغان‌ها حفظ کند. نظر من این است که با حمایت اقتصادی، تجهیز نظامی و مشوره‌دهی، نقش ایالات متحده تا زمانی که جنگ جریان دارد نهایت حائز اهمیت است. فکر می‌کنم در این مقطع زمانی بیرون شدن نیروهای آمریکایی حتی اگر راه را برای صلح هم هموار کند، پیش از وقت خواهد بود. بیرون شدن نیروهای آمریکایی شاید راه را برای صلح هموار کند، اما نتایج و پیامدهای آن رضایت خاطر تمام افغان‌ها را حاصل نمی‌کند.
طالبان تنها گروه شورشی در افغانستان نیست. آیا مذاکرات صلح می تواند بدون حضور داشت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و یا گروه حقانی موفق باشد؟
شبکه حقانی یک بخش از گروه طالبان است که در تصامیم طالبان حصه گرفته و به ملا عمر وفادارند. ما همچی یک دلیل را نمی بینیم که به این باور باشیم که گروه حقانی در روند مذاکرات که راه را برای سلام بار کند شامل نگردند. امکان جداشتن طالبان و گروه حقانی وجود دارد، اما فکر نمی کنم که آنان این احساس را بروز داده باشند که در بحث های صلح شرکت نکرده و حمایت خود را از آن بحث ها اعلام نکنند. گروه های دیگر شورشی چون حزب اسلامی نیز وجود دارند که به جنگ های مسلحانه مبادرت می ورزند، اما آنقدر مقتدر نبوده و گروه های کوچکی می باشند. اما فکر می کنم که بهتر و مفیدتر خواهد بود اگر آنان را نیز در روند صلح شریک سازیم. اما نمی دانم که این امر چقدر ضروری اسلامی است. از سوی دیگر شما موجودیت گروه دولت اسلامی را نیز مشاهده می کنید که در بین حلقات طالبان هرچند اندک است اما طرفدارهای ایجاد کردند. من حضور آن گروه را در روند صلح دور از امکان می‌بینم. حقیقت این است که آن گروه‌های کوچک تلاش می‌کنند هر گونه پروسه صلح را تضعیف بخشند. فکر می‌کنم موضوع صلح در میان طالبان هم جنجال برانگیز باشد و این امر نه تنها در میان حکومت افغانستان بلکه در جامعه افغانی هم جنجال برانگیز است. این امکان بسیار وجود دارد. با وجود آغاز روند صلح، برخی از اعضای طالبان با آن موافق نباشند و به جنگ خود ادامه دهند. اما اگر اکثریت طالبان موافق باشند تا سلاح خود را به زمین گذاشته و بخشی از روند صلح گردند، در آن صورت یک پیشرفت خواهد بود.
Going back to your article, in the article you suggest Pakistan maybe beginning to realize.
آقای دابنز، شما در مقاله ایتان خاطر نشان کرده اید که امکان دارد پاکستان درک کرده باشد که در مقایسه با طالبان اسلام آباد میتواند دستاوردهای بیشتر از رئیس جمهور غنی داشته باشد. به نظر شما پاکستان کدام گامهای عملی را برداشته که نشان دهد پالیسی حمایت از طالبان را رها کرده و یک شریک و همکار واقعی افغانستان در راستای روند صلح میباشد؟
I think Pakistan would like to see a peace process. I think it would like.
فکر می‌کنم پاکستان خواهان آغاز پروسه صلح است و این را هم می‌خواهد که طالبان در این روند شامل گردد. یک افغانستان صلح‌آمیز که طالبان نیز در آن تأثیر داشته باشد. به ویژه در آن مناطقی که در جوار سرحد با پاکستان موقعیت دارد و در داخل افغانستان در برابر رسوخ احتمالی هند حائل واقع شود. فکر می‌کنم پاکستان می‌خواهد این کار را طوری عملی سازد که طالبان را هم دشمن خود نسازد. لذا اسلام آباد آماده است که طالبان را ترغیب کند تا در صحبت‌های صلح حصه گیرند، ولی پاکستان آماده نیست طالبان را از آن کشور بیرون کرده آنان را مجبور به شرکت در مذاکرات صلح کنند. لذا فکر می‌کنم پاکستان درخواست خود مبنی بر آغاز مذاکرات صلح در افغانستان صادق است، اما باور من این است که اسلام آباد حاضر نیست با بازداشت رهبران طالبان در پاکستان و سلب اجازه استفاده از خاک آن کشور به طالبان روابط خود را با آن گروه برهم زده آنان را مجبور سازد در روند صلح شرکت کنند. کم از کم تا هنوز اسلام آباد آماده نیست تا این حد اقدامات را انجام دهد.
They're not prepared to go that far, at least not yet.
توجه کنید به فشرده چند خبر. کشورهای اروپایی در پی حملات روز جمعه در فرانسه، تونس و کویت سطح آمادگیشان را در برابر تهدیدات دهشت افغانی بلند بردند. یک سناتور برجسته آمریکایی میگوید که کیوبا در آوردن اصلاحات به پیشرفت‌های دست یافته، اما برداشتن گام‌های دیگر به شمول بازگشایی سفارت ایالات متحده در آوانا باقی مانده است. محمدو بوهاری رئیس جمهور نایجیریا تعهد سپرد تا میلیاردها دلار سرقت شده از خزانه کشورش را دوباره به نایجیریا بازگرداند. پلیس در شمال شرق نایجیریا میگوید که دو بمبگذار انتحاری زن که میخواستند به شهر میدوگوری را بیفتند در اثر انفجار بمب‌های خودشان کشته شدند. در اثر حمله تندروان اسلامگرا بر یک پایگاه نظامی در غرب مالی در نزدیکی مرز با موریتانیا دو سرباز و چهار حمله کننده کشته شد. تیم ملی فوتبال برزیل در رقابت دور 1/8 جام کشورهای آمریکایی جنوبی در برابر پاراگوای شکست خورد. شنوندگان عزیز، این بود برنامه های صبحگاهی امروز ما. ساعت 7 شام برنامه های شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا دوباره روی همین موج آغاز می گردد. اما تا چند لحظه دیگر برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم. در کنار رادیوهایتان باشید. روزتان خوش.